برای اینکه در حدی که ما میفهمیم عقل ناقص ما قد میده، برای این کار یکی از یک بخش عمده ای از کارهایی که در تدبیرهای الهی منظور شده این است که نمونه هایی از لطف و رحمت و عنایت خودش را تکوینن در میان موجودات دیگری نمایش میده تا کسانی که دل بیداری دارند، دلشون خیلی قسی نشده، وجدان آگاهی دارند، با توجه به اینها متوجه خدا بشن. مثلا در باب فرض کنید عواطف، این که خدا چقدر بنده هاشو دوست داره، خب ما غافلیم از اینکه مخصوصا وقتی متوجه لذت های دنیا میشیم و اینا، اصلا از این مسائل غافل میشیم. خدا نکنه آدم در دام خودپرستی و غرورم بیفته که اصلا دیگه با اینجور مسائل نمیتونه آشنا بشه. خدای متعال از اول تولد انسان مظهر رحمت خودش را در پدر و مادر برای جلوه، مخصوصا مادر. خب اگر کسی اهل فکر و تأمل باشه، خب فکر میکنه که این مادر چگونه این مهربانی را نسبت به این فرزندش پیدا کرد؟ کی این محبت رو بهش داده؟ اگه نداده بود چه میشد؟ اگه یک کسی بگه که محبت مادری نبود، اصلا نسل انسان منقرض میشد. خیلی حرف بی جایی نگفت. آدم وقت توجه بکنه به این مطلب، وقت متوجه شه به اون کسی که این محبت رو به مادر داده، خودش محبت بیشتری داره که مادر رو اینجور مهربان قرار داده. این یه ابزاری قرار داده برای خدمت ما. خودش چقدر رحمت و رحمت داشته که این محبت رو در دل مادر قرار داده و همینطور در دل پدر. حالا مسائلی که در باب پدر و مادر تکوینن و تشریعن مطرح است، توجه به اونها در این جام میتونه مفید باشه. سر این که خدا شکر پدر و مادر را در کنار شکر خودش ذکر میکنه، انشکر لی ول والدیک، این سری داری، سر تربیتی داری. اگر آدم توجه نکنه به این نعمتی که خدا در پدر و مادر قرار داده، به غفلت‌های بیشتری مبتلا میشه، خیلی ناسپاسبار میاد. چیزی که با چشم خودش از روز اول زندگیش در دیده و درک کرده، اگه اینا ندیده بگیره محبت‌های مادر را، دیگه میخواد شکر کیا به جا بیاره. در واقع توجه به عواطف پدر و مادر رو، لطفی که خدا در وجود اونا قرار داده، ابزاری است برای اینکه آدم خدا رو بشناسه و به او توجه کنه و ببینه اون کسی که این محبت را به عنوان یک جرقه‌ای از یک دریای بیکران محبت خودش در دل مادر قرار داده، خودش چقدر من. شاید من تو همین مجلس یه بار دیگه عرض کرده باشم، اگه همه محبت‌های مادرهای عالم را از بد به پیدایش انسان روی زمین تا آخر عالم، همه این محبت‌های مادران رو رو هم در یه جا جمع کنیم، نسبت به میلیاردها انسان‌ها، هر مادری نسبت به فرزند خودش، همه این محبت‌های همه مادرها را نسبت به همه فرزندانشون در یه جا جمع کنیم، قطره‌ای از دریای محبت خدا نسبت به فرد فرد انسان ها میشی. یعنی محبتی که خدا به هر بنده ایش داره اگه تقسیم کنن برای همه انسان ها، از محبت هر مادری نسبت به فرزند خودش بیشتر، از مجموع اونها بیشتر. محبت او که حد و حصر ما با یه همچه خدای سر و کار داریم. اونها مادر یا اگر فرزندش دوچار غفلتی بشه، بیادبی بشه، کاری نسنجیده ای انجام میده، زود ترد میکنه بچه شو، میزنه بیرونش میکنه، میکشه. مادر اینجوری نیست. خطایی از بچه سر بزنه، مخصوصا خطاهایی که عمدی نباشه، از روی عناد نباشه، از روی غفلتی باشه، با کمال مهربانی سعی میکنه بچه رو متوجهش کنه، به طرف خودش جلب کنه، در آغوشش بگیره. یعنی خدا محبتش کمتره؟ اون بنده هایی که غافلن، نه معاند، حساب معاند جدا، اونهایی که درد کردن و عالمن آمدن در مقام دشمنی با خدا و اولیه های خدا و دین خدا برآمدن، اونا حسابشون جدا. اونها مظهر نقبت خدا و اشد المعاقبین بودن خدا خواهند. اما اونایی که از غافلن و بل غافلین عن ذکره معلمه، زرد سرخای دنیا توجهشون رو جلب کردیم، وساوس شیطانی اونها رو فریب دادیم، به خیالشون پست و مقام هم چیزی، به خیالشون محبوبیتی بشه مردم هم هنریه، ما اونا هم گدایی هستن مثل تو، چیکار میتونن بکنن؟ اگه آدم بخواد محبوب باشه، باید محبوب بشه کسی باشه که کاری ازش دستش برمیاد. همه دیگه عبد مملوک لا یقدر علی شیء. ولی خب بالاخره آدمیزاد این غفلت ها رو داره، این اشتباهات رو میکنه. به این جور افرادی که از روی غفلت دچار خطاهای، اشتباههای، لغزشهایی میشن، خدا با کمال مهربانی سعی میکنه اینها رو به طرف خودش بکشاند. محبت و پدر و مادر رو بهش نشون میده، ببین این محبتیه که من دادم برای تو، به نفع تو اینا رو دادم. بعد محبت‌های دیگری، خود اصلا وجود همسر برای انسان، اگه خدا اینجوری خلق نکرده، و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. اصلا وجود محبت بین دو همسر نشانه ای از محبت الهی. خدا از بس به بندگانش لطف داره، این تدبیر را در آفرینش انسان ها به کار برده که دو تا همسر نسبت به هم مهربان باشن، آرامششون به این باشه که در کنار هم زندگی کنن. لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. ما خیلی که خوب باشیم سعی میکنیم که این مودت و رحمت رو در خانوادهمون حفظ کنیم، اما توجه هم میکنیم که کی این محبت رو ایجاد کرد؟ چرا اینجور دستگاه آفریده شده که ما نسبت به همدیگه مهربان باشیم و در کنار هم انس بگیریم و زندگی آرام و با صفایی داشته باشیم؟ و عقل انسان اقتضا میکنه که در این مورد فکر کنیم. این خود این یک راهیست برای اینکه انسانها را به طرف خودش جذب کنی. منم که این محبت را بین شما برقرار کردم تا زندگی شیرینی داشته باشید، اون وقت محبت خود من را فراموش میکنین؟ تا محبتی که بین دوستان برقرار میشید، بین معلم و شاگرد برقرار میشید و چیزهای دیگری، انواع عواطفی که در زندگی انسان ها هست، اونایش که ریشه فطری داره، همه اینها دستگاهی است که خدای متعال برقرار کرده برای اینکه انسان ها از این مسیرها متوجه محبت خدا بشن، از این کانال ها بگذرند و برسند به اون مبدأ رحمت و محبت و عطوفت. یک دسته از تدبیرهای الهی برای اینکه انسان ها به طرف خدا جذب بشن این گونه عوامله که بررسی اینا و دستبندی اینا خودش یک کار شایسته ای است. کسانی ذوق این کار را داشته باشند در صدتش بر بیان، من ندیدم تا حالا کسی انجام داده باشه. خود ما هم دیگه از اون گذشته دیگه. اگر جوانان با ذوقی در صدت این کار بر بیان، به نظرم کار شیرین و با ارزشی خواهد. در مقابلش هستن کسانی که همینطور که باز نمونه هاشو زیاد سراغ داریم، لااقل بنده در خودم زیاد سراغ دارم، وجود این نعمت ها ما را اونچنان سرگرم میکنه که از منعم غافل میشیم، به جای اینکه اینها را یک کانالی قرار بدیم برای اینکه برسیم به مبدا اصلیش. در همینجا توقف میکنیم، خیلی که هنر کنیم نسبت به پدر مادرمون احترام بگذاریم، اما توجه پیدا کنیم به این که خداست که این دلها را به ما مهربان کرده و او هزاران برابر بیشتر از اونا به ما محبت داره، غالبا فراهم نمیشه، غفلت میکنی، از قصور ماست دیگه. خدا همه این وسائل را فراهم کرده، باز هم ما استفاده نمیکنیم و گاهی کار به جای میرسه که نه تنها استفاده نمی کنیم و جذبه میشیم، اصلا یه حالت رمیدگی و فرار هم بهمون دست میدیم. مثلا الان یه جلسه یه هست اینجا، صحبت از خدا و بندگی خدا و اطاعت خدا و محبت خدا و از این چیزا. یه مجلس دیگری هم هست که زمینه برای التزازات مادی بیشتر فراهم میشه، البته انشالله حلالش. خب کم نیستن کسانی که شرکت در اون مجالس ترجیح میدن. وقتی حلالش هست مذمتی هم نداره، خب لذت حلالیست و چه ایبی داره استفاده بکنه. اگه بهشون گفته بشه بیا بریم فلان مجلسی مثلا موعظه گوش کنیم، یعنی منم مناجات مریدین مثلا بخونیم و اینها، تعدلشو میخندن برادم، بذارم خوش باشیم اینا باشه برای وقتی از کار افتادگی دیگه، وقتی پیر شدیم و اینا، وقتی ترجیح میدن که به لذتهای مادی و اصلا خوششون نمیاد از اینکه این مسائل براشون مطرح بشه. یه حالت رمیدگی، فراری حتی از این جور مطالب ممکنه براشون پیدا بشه. آیا خدا اینا رو رها میکنه؟ بعد از اینکه خدا نشانه های رحمتش رو به بندگان نشون داد، چیزهایی که میتواند اونها رو به سوی خودش جذب کند، از آلودگی ها بیرون بکشاند، ولی بندگان بازم استفاده نکرده. نه تنها استفاده نکردن، پشت هم کرده، فرار هم کرده، بازم خدا اینا رو روانه میکنه. اما دیگه این نوع ابزار اونجا کارآمد نیست، برای اینکه از راه نشان دادن عواطف و آیات رحمت الهی فایده حاصل نشد. خدا یه تدبیرهای دیگری داره که از یه راه دیگر اونا رو میکشه. باز هم لطف خداست، اما ابزار جذب اینجا فرقه. یه وسائلی خدا فراهم میکنه که آدم در اون مسیری که برای همون اغراض مادی و دنیوی و هواهای نفسانیش و این حرفا داره، اون راه را بره تا سرش بخوره به سر. وقتی مؤمن باشه، کافر و معاند حسابش جدا، اونا رو خدا به صورت‌های مختلفی در همین دنیا هم مبتلا به عقوبت میکنه. ختم الله علی قلوبهم سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اونا حسابشون جدا. عرض ما در باره غافلی نیست که ایمان دارن، خدا رو میشناسن، ایمان دارن، ولی حالا مبتلا به غفلت شدن. ارائه آثار رحمت و لطف خدا هم در اینا مؤثر واقع نشد. جاذبه هایی که باید اونها را به طرف خدا سعی بده، دیدن مظاهر جلال و جمال الهی در عالم، شکوه و عظمت الهی، مظاهر جمال الهی، باعث این نشد که اینها جذب خدای متعال بشن و به او توجه پیدا کنن. در همون جا موندن، متوقف شد. خدا از یه راه دیگه وسائلی فراهم می کنن که در همون راه غلطی که دارن میرن برن تا برسن به اون آخر راه که بن‌بسته. چون این راه ها برای انسان هر چه منتهی به خدا نشه آخرش بومه. شاید بسیاری از این آیاتی که این مضمون هست که خدا چنین اشخاصی را هدایت نمی کند، آیات زیادی داریم که اقوامی را خدا ذکر می فرماید که خدا اینا را هدایت نمی کند. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، اینجور مضامین. این هدایت نمی کند، شاید اون هدایت عام که مسلم منظور نیست، خدا همه را هدایت می کند، چه مؤمن چه کافر. اینکه خدا اینا را هدایت نمی کنه یعنی کارشون به بن‌بست می رسه، بن‌بست که دیگه هدایت نداره. وقتی رسیدن به بن‌بست راه نیست دیگه برن. خدا هدایتشون نمی کنه یعنی راه دیگه وجود نداره، خدا راهی قرار نداده از این راه ها برن. هر مسیر دیگر باطلی رو که انسان طی کند نهایتا به بن‌بست می رسه. بن‌بست که رسید دیگه هدایت نداره، راهی نیست تا هدایت بشی. اینه که خدا هم را یهدیه. حالا شاید یکی از معانی این باشه یا یکی از مصادیق این باشه، چرز بود. به هر حال از تدبیرهای خدا اینه که در اون مسیری که دارن حرکت میکنن زمینه هایی فراهم میکنن که سرخورده بشه. به هر که امید میبندن ناامید میشه، به هر دری میزنن باز نمیشه، به هر کسی دل میبندن ناامید میشن، نهایتاً چون ایمان به خدا دارن بعد از اینکه از همه چیز ناامید شدن اون ایمانشون ظهور میکنه. وقتی آدم حالت اضطرار پیدا کرد، اگه ایمان داشته باشی ما توجهش به خدا طبعا ظهور میزنیم. و اداره که بو فی الفلک دعو الله مخلصین علی الدین، چرا؟ نه امواج دریا هست و کشتی داره غرق میشه، دیگه به کی امید ببندی؟ وسط اقیانوس امواج کوه پیکر، کشتی هم در حال غرق شدن، هیچ کس هم نیست آدم رو نجات. خانه‌ها آدم توجه به خدا پیدا میکنه. این که در قرآن روی این مثال خیلی تکیه شده برای اینکه محسوس در این امریست که انسان میتونه تجربه کنه، که وقتی گرفتاری زیاد شده از همه جا ناامید شد هم میره به طرف خدا. اینه که خدا گاهی بندگانشو از این راه به طرف خودش جذب میکنه که راه های دیگر را به روش بستود میکنه. خلق را با تو بد و بدخو کند تا تو را ناچار رو منفو کند. شرایطی پیش میاره که از هر دری میزنه نامید میشه، اون وقت در انتهای را که سرخوردگی پیدا میکنه ناامید میشه، اون وقت میگه یا الله به فریادم. اون وقت وقتی توجه پیدا کنه به رحمتهای خدا، خوب میچشه لذت لطف و عنایت خدا. وقتی آدم نیاز پیدا میکنه، بیشتر مزه اون چیزی را میچشه که بهش احتیاج داره. وقتی خوب آدم تشنه میشه، لذت آب گوارا را درک میکنه. آدم وقتی خوب گرسنه میشه، لذت غذا را درک میکنه. وقتی خوب احساس نیاز کرد به یک کسی که به اون مهربان باشه، اون را در آغوش لطفش بگیره، دست محبت در سرش بگیره، اون وقتش که اینو مزه میده به آدم. ولی در حالات عادی خب مادر دائما دست سر و گوش بچهش میکشه، اما اون لذتی چندان احساس نمی‌کنه. مثلا بچه‌ای که خود تخفن باشند و نافرمان باشند و خود پرخاشگر باشند و لوس باشند و هرچی مادر بیشتر نوازششون بکنه بدتر میشه. اما یک وقتی برسه به یه حدی که از همه جا سرخورده شد، دیگه هیچ که محلش نمیده، کسی بهش اعتنا نمی‌کنه و اون نیاز داره به محبت، اون وقت یک دست نوازش خیلی برای اون مزده داره اثر. باز این هم یک راهی است برای اینکه انسان را خدا به طرف خودش جذب کنه. این هم از عطوفت خدا هست، یعنی که حتی در این حال هم خدا بندش را رها نمی کنه، منتها با یک تدبیر دیگری باید او را دور بزنه تا برسونه به این نقطه ای که خودش توجه پیدا کنه و به طرف خدا بیاد. شاید این جمله را یه بار دیگه هم نقل کرده باشم از مرحوم آقای قاضی رضوان الله علی، مرحوم آقای طباطبایی از ایشون نقل می‌کرده که ایشون می‌فرمود که گاهی خدا یه بنده ای را سالها مبتلا می‌کنه به فقری، بیماری، مرض لاعلاجی، برای اینکه یک یا الله بگه، یک توجه به خدا اونقدر برای انسان مفید و نورانیت آفرین هست که سالها تحمل رنج و سختی و گرفتاری جا داره که همه اونا رو تحمل کنه، برای اینکه یک بار دلش متوجه خدا بشه و بگه یا الله. این هم باز از لطف خداست که وقتی هیچ راه دیگری نباشه، اونچنان راه ها رو تو پیچ و خم ها آدم رو گرفتار بکنه تا از همه چیز سرخورده بشه و نهایت توجهش به طرف خدای متعال جهت بشه. پروردگاران تو را به حق مقربین درگاهت قسم میدیم که آنی ما را به خودمون وا نگذار، ما را به بهترین راههایی که به تو منتهی میشه آشنا بفرما، به بهترین راهنماها و پیشگامان و همراهان که بتونن به ما کمک کنن در پیمودن این راه آشنا بفرما، معرفت اولیاء خودت در دلهای ما رو رفتون بفرما، محبت خودت و اولیاء خودت در دل ما زیاد کن، محبت دنیا و اون چه ما را از تو دور میکنه از دلهای ما بردار، در ظهور ولی از تعجیل بفرما، روح امام راحل و شهدای عزیز را با انبیاء و اولیاء محشور بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.